سلام به شما در پادکست دنتوپدیا اپیزودهای میانی دنتکست خوش اومدید به یک بررسی جامعه دیگه.
سلام، مطالبی هم که امروز میشنوید نتیجه یک مرور گسترده وب با استفاده از هوش مصنوعی که البته کل فرایند تحت نظارت دقیق همکار خوبمون دکتر شهابیان متخصص پروتزهای دندانی بوده و اطلاعاتش تا آگوست 2025 رو پوشش میده.
و موضوع امروز ما یکی از اون مباحث واقعا چالش برانگیز توی دنیای پروتز و ایمپلنت، اتصال ایمپلنت به دندان، همون tooth implant splinting یا به اختصار TI splinting. سوال اصلی اینه که اصولا این کار درسته؟ اصلا باید انجامش داد؟ شواهد علمی چی میگن؟
دقیقاً. و برای جواب دادن به این سوال ما یک خلاصه شواهد خیلی خوب رو بررسی کردیم، یعنی یه اگزیکیوتیو سامری داریم، جداول داده‌های استخراج شده، یه فارس پلات خیلی جالب در مورد اینتروژن دندان، یه الگوریتم تصمیم گیری بالینی و خب ارزیابی کیفیت شواهد با سیستم گرید.
بسیار خوب، پس هدفمون اینه که با هم یه نگاه عمیق به این شواهد بندازیم تا به شما همکاران عزیز کمک کنیم توی تصمیم گیری های بالینی روزمره آگاهانه تر عمل کنید. خب، پس بیایید شروع کنیم. اولین سوال کلیدی، اتصال ایمپلنت به دندان آره یا نه؟ اون خلاصه اجرایی که گفتید چی میگه؟
ببینید، جواب کوتاه اینه، بله، شدنیه. یعنی از نظر فنی میشه انجام داد و در بعضی شرایط خیلی خاص میتونه حتی مفید هم باشه. اما نکته کلیدی اینجاست. به عنوان خط اول درمان اصلا توصیه نمیشه. مخصوصا وقتی که راه حل بهتر یعنی استفاده از ایمپلنت های مستقل یا همون freestanding implant solution که بهش میگیم ISP وجود داره.
پس اولویت همیشه با ISP هست.
دقیقاً. شواهد هم خیلی واضح نشون میدن که اگه قرار این اتصال انجام بشه، حتماً باید از کانکتورهای ریجید یا سخت استفاده کرد. این کانکتورها برای جلوگیری از اون مشکل شایع فرو رفتن دندان یعنی اینتروژن عمل کرده به مراتب بهتری نسبت به کانکتورهای نان ریجید یا غیر سخت دارن.
خب، این خیلی نکته مهمیه.
بله، ولی یه چیز دیگه هم هست که از همین اول باید بدونیم. پروتزهای TI یعنی اونایی که به دندون و ایمپلنت وصلن کلن نیاز به نگهداری و سرویس بیشتری دارن. یعنی باید انتظار مشکلات فنی بیشتری رو نسبت به حالت ISP داشته باشیم.
جالبه. پس انتخاب اول نیست. اگه انجام میدیم ریجید باشه و نگهداری بیشتری هم میخواد. حالا سوال بعدی اینه که چقدر این حرفا محکمه؟ کیفیت شواهد چطوره؟ سیستم گرید در این مورد چی میگه؟
خب، کیفیت شواهد یه دست نیست. ببینید، برای اون نکته برتری کانکتور ریجید در مقابل نان ریجید، برای جلوگیری از اینتروژن، شواهد کیفیت متوسط یا مودریت دارن.
متوسط یعنی نسبتا خوبه؟
بله، چون چند تا مطالعه خوب از جمله مرور سیستماتیک و متاآنالیز و حتی یه مطالعه آینده نگر همشون به نتیجه مشابهی رسیدن. پس اینجا میشه گفت اطمینان نسبتا خوبه.
بسیار خوب. این برای اینتروژن، برای بقای کلی پروتز چطور؟ یعنی که این پروتزا چقدر عمر میکنن؟
برای بقای کلی یا سروایول پروتزهای TIFBDs سطح اطمینان میاد پایین تر، یعنی پایین تا متوسط یا low moderate.
چرا پایین تر؟ مگه بقاشون دد بوده؟
نه اینکه بد باشه، معمولا بقای گزارش شده توی 5 تا 10 سال بین 85 تا 95 درصدی که عدد کمی نیست. اما مشکل اینجاست که اولا بیشتر مطالعات گذشته نگر هستن. دوماً ناهمگونی بین مطالعات زیاده، طراحی‌ها، معیارها، همه چی فرق می‌کنه. و سوماً معمولاً این میزان بقای یه کوچولو کمتر از بقای پروتزهای ISP هست.
متوجهم. پس در مورد بقای طولانی مدت باید یکم محتاط‌تر باشیم. برای جنبه‌های دیگه مثل تحلیل استخوان یا مثلا رضایت بیمار چطور؟
برای نتایج بیولوژیک مثل تحلیل استخوان کریستال یا کریستال بون لاس اطمینان پایینه، لو. اینجا هم مشکل اصلی تنوع توی تعریف‌ها و روش‌های اندازه‌گیری توی مطالعات مختلفه. مقایسه‌های کنترل شده خوب کمه.
و رضایت بیمار؟
و برای نتایج گزارش شده توسط خود بیمار یا Patient Reported Outcomes که بهش PROs هم میگیم و همینطور برای ارزیابی هزینه اثربخشی وضعیت از همه بدتره. اطمینان خیلی پایین یا very low هست، چون واقعا داده های معتبر خیلی خیلی کمی توی این زمینه ها وجود داره.
پس تصویر کلی این شد که در مورد نوع کانکتور شواهد قوی تری داریم، اما در مورد بقا، تحلیل استخوان و نظر بیمار شواهد ضعیف تره. خب با این اوصاف، آیا اصلا سناریوی بالینی خاصی وجود داره که بگیم بله اینجا میشه تی آی اس پلانتینگ رو با احتیاط در نظر گرفت؟ مثلا اون مورد شایع یه بریج سه واحدی خلفی، یه دندون، یه ایمپلنت، وان تی وان آی.
دقیقاً، بریم سراغ سناریوها. برای همین مورد وان تی وان آی در ناحیه خلفی با اسپن کوتاه یعنی سه واحدی، توصیه اینه که استفاده از کانکتور ریجید رو فقط و فقط زمانی در نظر بگیرید که گزینه‌های دیگه یعنی گذاشتن ایمپلنت دوم ISP یا استفاده از کانتیلیور روی ایمپلنت یا انجام جراحی‌های آگمنتاسیون برای ایجاد شرایط ایمپلنت دوم واقعا امکان پذیر نباشه.
و اگه انجام شد چه ملاحظاتی داره؟
اگر انجام دادید، اولاً کنترل فوق‌العاده دقیق اوکلوژن حیاتیه. دوماً برای بیمارانی که براکسیسم دارن، نایت گارد 100% الزامیه. باز هم تأکید می‌کنم، اگر راهی برای ISP هست، اون راه ارجحه. کیفیت شواهد برای این توصیه هم متوسط (moderate) هست.
خیلی خوب. پس برای 1T1i با این شرایط میشه در نظر گرفت. حالا اگه تعداد ایمپلنت ها بیشتر بشه، مثلا یه دندون به دو تا ایمپلنت وصل بشه، 1T2i.
این سناریو یعنی 1T2i، توصیه کلی اینه که اجتناب کنید.
چرا؟ مشکلش چیه؟
مشکل اصلی عدم تطابق خیلی زیاده بین حرکت فیزیولوژیک دندان که PDL داره و یکم تکون میخوره و ایمپلنت ها که کاملا انکلوست هستن و هیچ حرکتی ندارن. این تفاوت حرکت باعث میشه توزیع نیرو خیلی پیچیده و نامناسب بشه. ریسک مشکلات فنی و بیولوژیک بالا میره.
پس بهتر انجام نشه اصلا.
بله، حالا اگر واقعا به هر دلیلی، دلیل خیلی خیلی خاصی مجبور شدید این کار رو بکنید، حتما باید کانکتور ریجید باشه، سپن بسیار کوتاه باشه و اکلوژن کاملا بالانس شده باشه. سطح اطمینان برای این توصیه هم پایینه، لو، بیشترم بر اساس اصول بیومکانیک تا مطالعات بالینی قوی.
حالت برعکسش چطور؟ دو تا دندون به یه ایمپلنت 2T1i.
فقط در موارد خیلی ضروری و با احتیاط زیاد باید در نظر گرفته بشه. باز هم همون شرط ها. اسپن کوتاه، کانکتور ریجید، دندون‌های پایه با ساپورت پریودونتال کاملاً سالم، یعنی موبیلیتی حداکثر درجه 1 و اکلیمژن خیلی دقیق کنترل شده. باز هم ISP ارجحه. سطح اطمینانم پایینه. لو.
برای پورتوزایی که اسپن بلند دارن چطور؟ مثلاً 4 واحد یا بیشتر که به دندون و ایمپلنت متصلن.
اینجا دیگه جواب قاطعاً منفیه. توصیه نمیشه.
اصلاً؟
اصلاً. شواهد هرچند با کیفیت پایین تا متوسط low moderate نشون میدن که توی این موارد مشکلات فنی مثل شکستگی و شل شدن به طور قابل توجهی بیشتره، ریسک اینتروژن دندون پایه بالاتره و رعایت بهداشتم برای بیمار سخت‌تر میشه. پس برای اسپن بلند TIS پلینتینگ توصیه نمیشه.
یه سوال دیگه که خیلی پرسیده میشه در مورد دندونه‌ایه که قبلا RCT شدن. میشه از دندون اندو شده به عنوان پایه استفاده کرد؟
ببینید، اولویت همیشه با دندون وایتاله، شکی نیست. اما صرفاً اندو بودن یه دندون منع مطلق نیست.
آها.
اگه دندون درمان ریشش خوب انجام شده، ترمیم تاجی خوبی داره، فرول کافی برای گیر کرون داره و ساختار کلیش محکمه، میشه به عنوان پایه در نظر گرفتش. ولی باید خیلی با دقت ارزیابی بشه، چون گزارش‌هایی از شکستگی ریشه یا مشکلات دیگه توی دندون‌های پایه RCT شده توی سیستم‌های TI وجود داره، به خصوص اگه ساختار اولیه ضعیف بوده باشه. پس ارزیابی دقیق ساختار باقی مونده خیلی مهمه. سطح اطمینان اینجا هم پایینه.
و آخرین سناریو، اگه دندون پایه از نظر پریودونتال ضعیف باشه، مثلا تحلیل استخون زیاد یا موبیلیتی بالا داشته باشه،
اینجا هم باید قاطعانه از اتصال TI اجتناب کرد.
حتی با کانکتور ریجید؟
حتی با کانکتور ریجید، چون اون عدم تطابق توی حرکت بین دندون ضعیف و ایمپلنت ثابت مشکلات رو چند برابر میکنه. میتونه باعث تحلیل استخون بیشتر دور دندون بشه، اینتروژن سریعتر اتفاق بیفته یا حتی دندون پایه از دست بره. راه حل بهتر معمولاً کشیدن اون دندونه و گذاشتن ایمپلنت به جاش، یعنی ISP یا اول درمان پیشرفته پریو و بعد ارزیابی مجدده. سطح اطمینان برای این عدم توصیه هم پایین تا متوسط، low moderate هست.
بسیار خوب. پس سناریوهای مختلف رو بررسی کردیم. حالا برسیم به بخش جذاب ماجرا، یعنی عوارض و مشکلات. شایع ترین ها چی هستن؟ مخصوصا این قضیه اینتروژن یا فرو رفتن دندون پایه که انقدر روش تاکید شد.
دقیقاً، اینتروژن واقعا یکی از مشکلات مشخص و تقریبا منحصر به فرد این روشه و ارتباطش با نوع کانکتور باور نکردنیه. یه متاآنالیز خیلی مهم بود از تاسولوگو و همکاران در سال 2017.
بله.
نتایجش نشون داد که با کانکتور ریجید میزان بروز اینتروژن تقریبا 0%، ولی با کانکتور نان ریجید این میزان میرسه به حدود 8%.
0% در مقابل 8%، عجب تفاوتی. این واقعا تکان دهنده است.
بله، یعنی انتخاب کانکتور میتونه ریسک یه عارضه جدی رو عملا حذف کنه یا خیلی بالا ببره. مطالعات دیگه هم اینو تا حدودی تایید میکنن، البته با اعداد کمی متفاوت. مثلا اون مطالعه آینده نگر بلاک و همکاران که خیلی جالبه.
چطور؟
اونا توی یک طراحی کراس آرچ کار کردن، یعنی یه سمت دهن بیمار کانکتور ریجید گذاشتن، سمت دیگه نان ریجید. بعد 5 سال پیگیری کردن، دیدن که اینتروژن قابل اندازه‌گیری حتی در حد میکروسکوپی توی سمت ریجید حدود 44% موارد و توی سمت نان ریجید حدود 66% موارد دیده شده. البته نه اینکه همه اینها مشکل بالینی ایجاد کرده باشن، ولی تفاوت واضحه. جالبتر این که سمت نان ریجید نیاز به مراجعات اورژانسی بیشتری هم داشته.
پس دیگه واقعا شکی در برتری کانکتور ریجید نیست، حداقل برای جلوگیری از اینتروژن. خب، بجز اینتروژن مشکلات فنی شایع دیگه چی هستن؟
2 تا مشکل فنی خیلی شایع دیگه هم داریم. یکی شل شدن پیچ یا ابتمنت، یعنی سکرو یا ابتمنت لوسنینگ، و دومی پریدگی یا شکستگی پوشش سرامیکی، یعنی پورسلین فرکچر یا چپینگ.
اینا چقدر شایعند؟
مرورهای سیستماتیک مختلف شیوع این دوتا رو برای پروتزهای TI چیزی بین 15-17% گزارش کردن، که خب این معمولاً بیشتر از چیزیه که برای پروتزهای ISP میبینیم. یه مشکل دیگه هم هست که بیشتر توی طراحی‌های نان ریجید یا اونایی که از سیستم تلسکوپی استفاده میکنن دیده میشه. دیسیمنتیشن یا شل شدن سمان کراون روی دندون پایه.
که این خودش میتونه باعث اینتروژن بشه، درسته؟
دقیقاً، وقتی سمان از بین میره اون اتصال دیگه درست کار نمیکنه و دندون میتونه کم کم فرو بره.
بسیار خوب. پس پیچ شل میشه، پورسلین میپره، سمان ممکنه شل بشه. تحلیل استخوان چی؟ آیا نوع کانکتور روی تحلیل استخوان دور ایمپلانتس یا دندون هم اثر داره؟
در مورد تحلیل استخوان کریستال یا کریستال بون لاس، بهترین داده‌های آینده نگری که داریم مثل همون مطالعه بلاک تفاوت معنیداری بین کانکتورهای ریجید و نان ریجید نشون ندادن.
پس اینجا فرقی نمی‌کنه؟
ظاهراً نه خیلی. البته نتایج بین مطالعات گذشته نگر خیلی متفاوته و کلن اطمینان به این داده ها پایینه. به نظر میاد عوامل دیگه ای مثل طراحی خود ایمپلنت، نوع اتصال ایمپلنت آباتمنت و خیلی مهمتر بهداشت دهان بیمار نقش مهمتری توی کنترل تحلیل استخوان دارن تا صرفا نوع کانکتور.
و یه سوال دیگه در مورد عوارض بیولوژیک. از دست رفتن وایتالیتی دندون پایه یا نیاز به RCT بعد از تحویل پروتز TI، آیا خود اتصال میتونه باعث این مشکل بشه؟
شواهد قوی برای این ارتباط مستقیم نداریم، یعنی به نظر نمیرسه خود عمل اتصال باعث مرگ پالپ بشه. این مشکلات بیشتر به وضعیت اولیه دندون، کیفیت تراش و ترمیم و پوسیدگی های ثانویه رفت داره. البته تئوری هایی هست که استرس های بایومکانیکی غیر طبیعی ناشی از اتصال میتونه در دراز مدت روی پالپ اثر منفی بذاره، ولی این بیشتر در حد فرضی است.
بسیار خوب. پس جمع‌بندی عوارض شد. اینتروژن مخصوصاً با نان ریجید، شل شدن پیچ و شکستگی پورسلن شایع‌ترین ها هستند. تحلیل استخوان و مشکلات پالپ ارتباط مستقیم کمتری دارن. حالا بریم سراغ اینکه چطور میشه این مشکلات رو کمتر کرد. یعنی ملاحظات طراحی، اوکلوژن و نگهداری. نقش اوکلوژن چیه؟ و پارافانکشن.
اینجا نقش اوکلوژن واقعا حیاتیه. یعنی شاید کلیدی ترین نکته برای موفقیت دراز مدت باشه. بهترین حالت ممکن اینه که بتونیم به یه اوکلوژن با محافظت متقابل یا mutually protected اوکلوژن برسیم.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی anterior guidance خوب و تمیز داشته باشیم که توی حرکات طرفی کانتکت های خلفی رو کاملا از بین ببره، دیسکلوژن بده، و کانتکت های سمت غیرکاری خیلی سبک باشن یا اصلا نباشن. اوکلوژن گروپ فانکشن فقط اگه خیلی دقیق تنظیم و کنترل بشه قابل قبوله.
و تکلیف براکسیزم؟
پارا فانکشن و براکسیزم خب ریسک مشکلات فنی رو خیلی بالا میبرن. هم شکستگی پورسلن، هم شل شدن پیچ، هم حتی ممکنه به خود ایمپلنت یا دندون پایه آسیب بزنن. برای این بیمارا استفاده از نایت گارد محافظ کاملا ضروری و الزامیه. حتی با نایت گارد هم باید بدونیم که احتمال نیاز به سرویس و ترمیم توی این افراد بیشتره. و البته همونطور که قبلا گفتیم، اسپنهای کوتاه یعنی 2 تا 3 یونیت نتایج بهتری دارن.
در مورد انتخاب نوع رستوریشن روی ایمپلنت چطور؟ پیچ شدنده یا سمان شدنده و زمان اتصال؟
توصیه قوی اینه که تا جایی که میشه از رستوریشن های پیچ شدنده یا اسکرو ریتیند روی پایه ایمپلانتی استفاده کنیم.
چرا؟
چند تا دلیل خوب داره. اول اینکه ریتریویبلیتی یعنی قابلیت برداشتن رستوریشن برای تعمیر یا سرویس خیلی راحت تره. دوم و شاید مهمتر، از شر سمان اضافی زیر لثه راحت میشیم. سمان اضافی یکی از دلایل اصلی پری ایمپلنتایتیسه. البته وقتی از پیچ استفاده میکنیم باید به کنترل دقیق تورک پیچ ها و طراحی های ضد چرخش یا انتی روتیشن خیلی دقت کنیم، چون همونطور که گفتیم شل شدن پیچ خودش یه مشکل شایعه.
و زمان اتصال؟
و در مورد زمان اتصال هم بهتره که اتصال بین دندون و ایمپلنت بعد از اینکه از آسو اینتگریشن کامل ایمپلنت مطمئن شدیم انجام بشه. یعنی از لودینگ فوری توی این سیستم ها بهتره پرهیز کنیم.
بسیار عالی. توی منابع یه الگوریتم تصمیم گیری عملی هم بود. فکر میکنم اگه یه مرور سری روش داشته باشیم برای همکاران خیلی کاربردی باشه که چطور قدم به قدم تصمیم بگیرن.
حتماً. این الگوریتم سعی میکنه مسیر رو شفاف کنه. ببینید اینجوریه. 1. سوال اول اینه: آیا میشه با گذاشتن ایمپلنت بیشتر یا استفاده از کانتیلیویر کوتاه روی ایمپلنت یا جراحی آگمنتیشن کلن از اتصال به دندون TI جلوگیری کرد؟ اگه جواب بله هست، خب راه حل واضحه. برید سراغ ISP. این همیشه ارجحه. اگه جواب نه هست، برید مرحله 2.
خب.
2. طول اسپن چقدره؟ اگه بیشتر از 30 یونیته، مثلا 4 واحد یا بیشتر، توصیه اینه که از TI اجتناب کنید. برید دنبال گزینه های دیگه. اگه 3 یونیت یا کمتره، برید مرحله 3.
مرحله 3 چیه؟
3. وضعیت دندون پایه. آیا پریودونشیوم سالمه؟ PPD کمتر یا مساوی 3، CALFی داره، ترجیحاً وایتاله یا اگه RCT شده درمانش ایدئاله؟ اگه همه اینا اوکیه، برید مرحله 4. اگه پریو مشکل داره یا موبیلیتی زیاده، از TI اجتناب کنید.
مرحله 4 اکلوژن و پارافانکشن باید باشه؟
دقیقاً. 4 اکلوژن و پارافانکشن. بیمار براکسیسم شدید داره، اوکلوژن نامناسب مثل H2H یا گروپ فانکشن سنگین داره. اگه آره، نایت گارد الزامیه و تنظیم اوکلوژن باید فوق‌العاده دقیق باشه. شاید هم بهتره کلن میخیال TI بشید. اگه اوکلوژن میوچولی پروتکتد قابل دستیابیه و پارافانکشن نیست یا قابل کنترله، برید مرحله 5.
مرحله 5 نوع کانکتور و رستوریشن.
بله، 5 نوع کانکتور و رستوریشن. اینجا دیگه انتخاب واضحه، فقط و فقط کانکتور ریجید. رستوریشن هم ترجیحاً پیچ شونده به این پلنت. از نان ریجید فقط در شرایط خیلی خیلی خاص و با اطلاع کامل بیمار از ریسک بالاتر اینتروژن استفاده کنید.
و آخرین مرحله
6، لودینگ و نگهداری. اتصال بعد از آسیو اینتگریشن کامل انجام بشه. لودینگ تأخیری. نایتگارد برای بیماران براکسر یادتون نره و مهمتر از همه فواصل ویزیت فالو آپ رو کوتاه‌تر بذارید. مثلا هر 3 تا 6 ماه. به خصوص سال اول تا ترکیه پیچ ها، بافت نرم، کانتکت ها، همه چی مرتب چک بشه.
فوق‌العاده بود. این الگوریتم واقعا همه نکات رو جمع‌بندی میکنه. خب اگه بخوایم حالا ته همه این بحثا رو جمع کنیم و چند تا نکته کلیدی و کاربردی برای همکاران داشته باشیم که فردا کنار یونیت به دردشون بخوره، اون نکات چیا هستن؟
ببینید، اگه بخوایم چند تا پیام اصلی بدیم اینا میشن. اول از همه مهمتر، اولویت با ISP هست. تا جایی که میشه از اتصال ایمپلنت به دندون فرار کنید. ISP قابل پیش بینی تره، مشکلاتش کمتره، نگهداریش راحت تره.
اما اگه
واقعا مجبور شدید TI splinting انجام بدید، این چند تا نکته را رعایت کنید تا شانس موفقیت بالا بره. اسپن کوتاه باشه، حد اکثر 3 یونیت. حتما و قطعا کانکتور ریجید باشه، دیگه نان ریجید رو بذارید کنار. ترجیحاً رستوریشن پیچونده به ایمپلنت باشه. دندون پایه باید سالم باشه، پریو خوب، موبیلیتی کم، 0 یا 1. اکلوژن باید عالی و کنترل شده باشه، ترجیحاً میچولی پروتکت. اگه بیمار براکسیسم داره، نایتگارد جزء لایانفک درمانه. و نکته آخر که خیلی مهمه و باید به بیمار گفته بشه، شما و بیمارتون باید انتظار نگهداری و فالوآپ بیشتری رو نسبت به حالت ISP داشته باشید. چک کردن پیچ، تنظیم کانتکت، ترمیم پریدگی، اینا بخشی از بازیه.
بسیار عالی. فکر میکنم این نکات پایانی جنبندی شفاف و خیلی کاربردی بود. خب این هم بود بررسی عمیق ما در مورد شواهد مربوط به اتصال ایمپلنت به دندان یا همون TI splinting بر اساس آخرین داده های موجود تا آگوست 2025.
امیدواریم که این اطلاعات توی تصمیم‌گیری های بالینی روزمره‌تون به شما کمک کنه و یه دید روشن‌تر نسبت به این گزینه درمانی بهتون داده باشه و شاید یه نکته برای فکر کردن بیشتر. با اینکه الان فهمیدیم کانکتور ریجید و کنترل اکلوژن و انتخاب کیس چقدر مهمن و قبول کردیم که نگهداری TI بیشتره، یه سوال جالب برای آینده اینه. آیا میشه راهی پیدا کرد که ریسک مشکلات رو توی یه بیمار خاص بهتر پیش بینی کنیم؟ یعنی عواملی فراتر از آنالیز اکلوژن معمولی یا تجویز نایت گارد وجود داره که بگه این بیمار خاص بیشتر در معرض اینتروژن یا شل شدن پیچه؟ شاید باید بریم سراغ بررسی دقیق‌تر بیومکانیک فانکشنال هر فرد، قدرت عضلاتش، کیفیت استخونش یا حتی پاسخ بیولوژیک متفاوت PDL استخوان به نیروهای ترکیبی، چیزهایی که شاید هنوز خوب نمی‌شناسیمشون.
نکته خیلی جالب و مهمی بود، مسیری برای تحقیقات آینده. بسیار خوب، از اینکه در این بررسی همراه ما بودید خیلی سپاسگزاریم. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.